سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه شب گذشته در کابل 7 عضو نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خبرنامه گفت که در حمله اول به پوسته تلاشی در نزدیک در ورودی وزارت داخلی طالبان دو تن از طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر در ورودی حوزه نهم امنیتی کابل دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگوید که در انفجار بالون گاز در یک معدن زمرد در این ولایت 4 تن زخمی شدند. سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در بیانیه گفت که انفجار شام دیروز در ولسوالی حصه اول رخ داد. با گفته او رویداد زمان اتفاق افتاد که کارگران معدن سرگرم کار بودند. بیش از 8000 نفر در حدود 1200 معدن زمرد در ولایت پنجشیر کار میکنند. طالبان میگویند که یک مقام سازمان جهانی صحت گفته است که بنیاد بیل گیتس 15 میلیون دلار را به بخش صحی در افغانستان اختصاص داده است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه میگوید که دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی صحت در روز یکشنبه در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از این کمک خبر داد. سازمان جهانی صحت در این مورد هنوز چیز نگفته. در بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان آمده است که بنیاد بیل گیتس 500 میلیون دلار را برای محو بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان در نظر گرفته است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. رسانه‌های تحت کنترل حکومت طالبان به روز یکشنبه گزارش دادند که دیروز 1,800,000 بوتل سیروم از افغانستان به عراق صادر شد. با گزارش خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی، این سیروم توسط فابریکه ملی دواسازی شفا تولید شده. بر اساس گزارش این فابریکه سالانه ظرفیت تولید بیش از 43 میلیون بوتل سیروم و 70 میلیون سرنج را دارد. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حمله به گذرگاه کرم شالون در غزه را به روز یکشنبه پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که در این حمله 3 سربازش کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 10 راکت از رفح در جنوب غزه به سمت این گذرگاه شلیک شده. به گفته اسرائیل گذرگاه کرم شالون برای موترهای حامل کمک به غزه مسدود شده است. شاخه نظامی حماس گفته که چند راکت به یک پایگاه اردوی اسرائیل در نزدیک این گذرگاه شلیک کرده، اما نگفته است که از کجا راکت ها شلیک شدند. رسانه های حماس به نقل از یک منبع نزدیک به این گروه گزارش دادند که گذرگاه تجاری هدف حمله نبوده. در یک خبر دیگر داریم که خبرگزاری ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق بیت المقدس خبر می دهند. چند خبرگزاری به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیل شام گذشته با دفتر تلویزیون الجزیره هجوم آوردند و وسایل آن را ضبط کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه اسرائیل فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در اسرائیل ممنوع شده. اسرائیل تلویزیون الجزیره را که مرکزش در شهر دوحه پایتخت قطر است با پخش برنامه‌ها و خبرهای جانبدارانه به نفع گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است متهم کرده. اما الجزیره با نکوهش این اقدام اسرائیل اتهام‌های وارده از سوی اسرائیل را رد کرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان، تیم‌های جوانان واحدی و اتک انرژی و تیم‌های خدیم اف سی و عینومینا بعد از ظهر امروز دوشنبه به مساف هم می‌روند. در بازی‌های دیروز یکشنبه تیم عدالت با نتیجه 3-0 تیم موج ساحل را شکست داد و ابو مسلم 9-1 در برابر میوند به پیروزی رسید. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با اشتراک 12 تیم در اول ماه ثور در ورزشگاه فدراسیون فوتبال در کابل آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه زلمه خلیلزاد میگوید تا هنگامی که تمامی افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند مسئله افغانستان حل نشده است.
میشه مایی بود که بین طالبا و دیگر افغان ها یک تفاهم بیاید برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد.
شماری از سیلاب زدگان در افغانستان میگویند هنوز در انتظار کمکند.
اسکوادی زار سر جنگل خیلی زیادتر سیلاب خساره رسند در سوالا رو چپر کده دیگه ایوان میوان تلفات شده.
ادامه تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه.
در جریان مذاکرات قاهره نمایندگان اسرائیل حضور نداشتند و در پایان روز نمایندگان حماس نیز مصر را ترک کردند.
و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان می گوید تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند مسئله این کشور حل نشده است. خلیلزاد در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود همچنان حکومت پیشین افغانستان سیاسیون و طالبان را به تفاهم نکردن میان هم متهم کرده. حوریه مصدق فعال حقوق بشر که چند پرسش را از زلمه خلیلزاد در میدان هوایی لندن مطرح کرده می‌گوید که کارهای خلیلزاد باعث فروپاشی حکومت جمهوری در افغانستان شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که مسئله این کشور تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق و تفاهم دست نیابند ناتمام است. در ویدیوی آقای خلیلزاد که دیروز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف نشر شد او میگوید که از وضعیت پیش آمده راضی نیست اما او حکومت پیشین افغانستان را ملامت کرد.
میشه مایی بود که بین طالبا و دیگر افغان ها یک تفاهم بیاید برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
زلمه خلیلزاد در این گفتگو با حوریه مصدق فعال حقوق بشر در میدان هوایی هیترو لندن از وضعیت و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ابراز تأسف کرده، اما انگامی که از او پرسیده شده که آیا در این مورد معذرت خواهی می کند پاسخ منفی داده. حوری مصدق ادعا میکند که خلیلزاد اشتباهات زیاد را مرتکب شد و گفتگوهای پنهانی را با طالبان پیش برد. خانم مصدق دیشب در پیام بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد وظیفه داشت تا با همه جوانب مذاکره کند تا افغانستان از جنگ و خونریزی نجات یابد و توافق سیاسی حاصل شود که چنین نشد.
کار را که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند به نفع گروه طالبا و با اخفال دیگه مقامات ایالات متحده امریکا اینا کار کردند. بر اثر وساطت آقای خلیلزاد و دیگر مقاماتی که در زمان حکومت آقای ترامپ بودن، حکومت افغانستان وادار کردند که بیش از 10,000 طالب که اکثریت از اینا متهم به خشونت های مرگبار از جمله حملات تروریستی، از جمله جرایم جنگی اینا محکوم و یا متهم بودند، اینا را رها کردند.
حوری مصدق همچنان گفت دیروز انگامه که از شهر ویانا پایتخت اتریش به میدان هوایی لندن رسید، با زلمه خلیلزاد روبرو شد. خلیلزاد از سپتامبر سال 2018 تا اکتبر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان کار کرد. پس از مذاکرات طولانی، سند تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان میان خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آن وقت طالبان در قطر، در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. زلمه خلیلزاد بارها در گفتگوهای ویژه با رادیو آزادی نیز گفته که مخالفت‌ها میان سیاسیون در نظام جمهوری در افغانستان باعث شد که توافق سیاسی به دست نیاید و در نتیجه طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند. خلیلزاد چهارشنبه گذشته در یک نشست پشت درهای بسته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و از برنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت کرد. آقای خلیلزاد در این نشست گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در اعلام استراتژی سال 2017 در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت رسیدن به توافق یا بدون توافق تاکید کرده بود. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که دور نگه داشتن حکومت پیشین و سیاسیون از مذاکرات در جریان گفتگوهای آمریکا با طالبان مقدمه‌ای برای فروپاشی نظام جمهوری شد. برخی از مردم در افغانستان هم میگویند که سیاست ها و پالیسی هایی را که زلمه خلیلزاد تا اضافه از 2 سال دنبال کرد، زمین اساس شد که افغانستان دوباره پس از 2 دهه در حاکمیت مطلق طالبان قرار گیرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت شد 7:13 صبح وقت افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. پس از حمله اخیر داعش به یک مسجد شیعیان در ولایت هرات، بسیاری از شیعیان در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنان حکومت طالبان نتوانسته امنیت آنان را برقرار کند.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او، یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران است. واقعا باید هم نگران باشه. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم یک آدم که میه مالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتر یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم بگه که یعنی یک نفر نزنه نکش. باید دولتی رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان می‌دهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی میگوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان میدهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده حداکثر فشار بر حماس و اسرائیل برای ادامه مذاکرات وارد کرده. یک مقام ارشد آمریکایی بر رویترز در این مورد جزئیات داده است. این در حال است که مذاکرات دیروز به میزبانی قاهره ظاهراً به نتیجه پایان یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پس از پایان دومین روز دور تازه مذاکرات به میزبانی قاهره به هدف برقراری آتش بس در غزه، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا راهی قطر شده. قرار است که برنز دیدار فوری با صدر اعظم قطر در مورد آتش بس در غزه داشته باشد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که هدف از این سفر وارد کردن فشار حداکثر بر اسرائیل و حماس است تا آنها با سرگیری مذاکرات به هدف برقراری آتش بس توافق کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا روز یکشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. در جریان مذاکرات قاهره نمایندگان اسرائیل حضور نداشتند و در پایان روز نمایندگان حماس نیز مصر را ترک کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اگرچه کشورش میخواهد جنگ را متوقف کند تا گروگانهای اسرائیلی در غزه آزاد شوند، اما به گفته او حماس در موضع سخت خودش باقی مانده و از اسرائیل میخواهد که همه نیروهایش را از غزه بیرون کند تا جنگ پایان یابد و حماس باز فرصت یابد که در قدرت بماند. به گفته این نتانیاهو اسرائیل نمیتواند چنین چیزی را که برای کشورش خطر است بپذیرد. صدر اعظم اسرائیل پذیرش خواسته های حماس را تسلیم شدن کشور برش دانسته و بار دیگر تأکید کرده است که اسرائیل با مبارزه برای رسیدن به همه اهدافش ادامه خواهد داد. گروه حماس خانه خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه است. در این حال اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در اعلامیه‌ای در واکنش به سخنرانی نتانیاهو گفته که او همچنان می‌خواهد یک آتش بس فراگیر به دست آید تا به باورش به اشغال اسرائیل در غزه پایان دهد و خروج نیروهای نظامی را تضمین کند تا در نتیجه زمینه برای مبادله گروگان‌های اسرائیلی در برابر آزادی زندانیان فلسطینی مساعد شود. هانیه در این بیانیه ادعا کرده که صدر اعظم اسرائیل قصد دارد تا به حملاتش ادامه بدهد و مانع تلاش‌های میانجی‌ها و جوانب مختلف شود. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه با عملیاتشان در غزه ادامه دادند و مسیر اصلی ارسال کمک‌های بشردوستانه را بستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل پس از حمله حماس به این کشور مسیر کمک‌های بشردوستانه را بسته است. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که حماس در مورد آتش بس جدی نیست، بنان گفته که کشورش در آینده نزدیک عملیات نظامی در رفح و تمامی غزه را به اجرا خواهد گذاشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی همراه هستید. بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی به بار آورده. شماری از سیلاب زدگان می گویند که به خانه ها و زمین های زراعتی آنان آسیب رسیده و به کمک های فوری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
ادامه باران ها و سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان و افزایش نیازمندی ها به کمک های فوری به متضرران. ولایات مختلف افغانستان در نزدیک به یک ماه اخیر گواه باران های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها بودند. این سیلاب های ویرانگر برای مردم تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. برخی متضرران این رویدادها در ولایات مختلف میگویند که به دلیل از بین رفتن زمین ها و مواشیشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که به آنان کمک کنند. اسدالله باشنده ولسوالی اینجی ولایت هرات میگوید برخی نقاط این ولسوالی از جمله شهرک ابوالفضل، محل انقلاب و محل سیدآباد گواه جاری شدن سیلاب های زیادی بودند.
دیر ساعت های 6 و نیم بجه دیگا بود که سیل آمد. سه ساحر کاملا سیل گرفته، سیل از حد به حد. اینال مردم هم خانه هایش رست او آمده، خانه هایش را بخی گیلش دسته. دیگه امکان داره که مردم برای کمک اولیه نیاز داشته باشه.
رسول توحید باشنده ولسوالی نوزاد هلمند به رادیو آزادی گفت
در دیدم داخل گو در غنم و
تاکنون کشتهای گندم، زیره و سولرهای آفتابی مردم خساره دیده، خانه های مردم در بسیاری جاها چپه شده. از دولت می خواهیم به مردم کمک کند.
حسن باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در مورد خسارات وارده به این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
ولسوالی لعل و سرجنگل خیلی زیادتر که لعل خساره رسند رسند ولار چپا کده دیگه ایوان مایوان تلفات داده زمینای مردم خراب کده ای خواست من کمک کنم.
این سیلاب ها به ویژه سیلاب های روز یکشنبه نه تنها به مردم تلفات جانی و مالی رسانده که سبب بسته شدن راه های مواصلاتی نیز گردیده و رفت آمد مردم را با مشکل مواجه کرده است. شکرالله حلیم باشنده قریه معروف چینه ولسوالی سپینغر ننگرهار می گوید
دو سرک مطلب دو کلینیک بازار
رای مکتب و کلینیک بند شده، مردم نمیتوانند مریض خود را به کلینیک انتقال بدهند و بازار بروند و مشکلات روزمره خود را حل کنند.
و از حکومت طالبان میخواهد با مشکلات مردم این قریه رسیدگی کند. محمد اشرف حقشنا سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حساب اکس خود نوشته است که کار پاکاری راه‌های مواصلاتی که اخیراً به دلیل باران‌ها، سیلاب‌ها و رانش زمین در ولایت غور، بدخشان، نورستان و تخار بند شده بودند جریان دارد. در ویدیوهایی که صبح روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که به دلیل سیلاب‌ها شاهراه‌های بین برخی ولایات از جمله شاهراه بدخشان تخار هم مسدود شده است و بر روی ترافیک بند است. مولا جانان سرخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و پرسش‌ها درباره آمار تازه تلفات و خسارات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر و خواست متضرران برای کمک رسانی پاسخ نداد، اما او هفته پیش با فرستادن یک کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها گفته بود از 6 تا 9 ماه سور در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها 8 تن کشته، 3 تن زخمی و از 22 حمل تا اول سور 99 تن کشته و 63 تن زخمی شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی روز شنبه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان ولایات بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه گواه باران‌های شدید، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهند بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
7:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. اکنون می شنوید که شماری از باشندگان کابل می گویند به دلیل وضع محدودیت ها و مشکلات اقتصادی نمی توانند به پارک ها و محلات تفریحی رفته و از سرسبزی طبیعت در فصل بهار لذت ببرند.
با آنکه با ده‌ها پارک تفریحی فعال در شهر کابل وجود دارد، اما شماری از باشندگان کابل میگویند با دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت رفتن بانوان و دختران به پارک‌ها و محلات تفریحی، از رفتن به این پارک‌ها محرومند. مرسال یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت چند روز قبل زمانی که میخواست به باغ وحش کابل برود برایشان اجازه داخل شدن داده نشد.
من خودم چند روز قبلم تفلک خانه ما که خورد است گرفتم رفتم طرف باغ وحش. تعداد خانم های 3-4 نفر هم 6 تا بودن که مانع شده بودن نمیگذاشتن که داخل باغ وحش هم تفلای خدا ببرن. طفل که همراه ما هم بود دیگه مانع شدن که خانم ها را اجازه نمیدن. دیگه واقعیت جگرخون هم شدیم.
معجبین بانوی دیگر در شهر کابل که به گفته خودش یکی از علاقمندان میله و تفریح در سالهای قبل بود میگوید حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان نمیتواند به میله و تفریح برود.
دوران جمهوریت زیاد میرفتیم طرف شمالی و قرغه و جا همه جا میرفتیم به تفریح. مگم فعلا همه جا برای زنان مسدود است. فعلا خودم خیلی خیلی دق شدیم، خیلی میخواهیم که تفریح برم چون حال موسم سیاحت و تفریح شروع شده.
برخی پایتخت نشینان بر علاوه داخل کابل برای تفریح به مناطق تفریحی ولایات دیگر هم می روند. مهدیار یکی از هتلداران در بند امیر بامیان می گوید کاهش بازدید کنندگان بند امیر بالای کاروبارش تاثیر منفی گذاشته است.
شرایط نسبت به وقتا هم خراب شده چون مردم عام زیاد نمی آیند. افغانی ما که از خارج آمده یک چکر اینجا می آیند که تعدادشون کم است و سهل نیست که یک کاروبار خوب بهتر شده باشه.
مصور باشنده ولایت پروان می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی و ممنوعیت حضور زنان و دختران در محلات تفریحی در حال حاضر افراد کمی به تپه گلغندی می روند.
پارکای تفریحی در پروان خواهیم گلغندی است. نسبت به سالهای قبل مردم از کابل کم می آید به خاطر قانون ها و فامیلی اجازه نمی دهند. اقتصاد مردم یک ذره ضعیف است، نمی تان آمده.
این در حال است که در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در کنار محلات تفریحی کابل از جمله قرغه، پغمان و پارک‌های تفریحی داخل شهر کابل، تپه گلغندی پروان در هفته‌های نخست بهار با ویژه در روزهای رخصتی از محلات پر جمع و جوش بازدید کنندگان با ویژه خانواده‌ها بود. تلاش کردیم نظر مسئولان برخی از پارک‌های تفریحی را در این باره بگیریم، اما آنها ناظر به صحبت در این باره نشدند. اما رفتن به محلات تفریحی و طبیعت سرسبز چقدر نیاز است و چه تاثیر بالای زندگی انسان ها دارد؟ دکتر شرف‌الدین نظیمی یکی از روانشناسان در پاسخ با این پرسش به رادیو آزادی گفت
تفریح میتونه که در کاهش اضطراب، در افزایش سلامت فیزیکی و روانی، در قسمت تقویت ارتباطات اجتماعی، توسعه مهارت ها و علایق و بهبود کیفیت زندگی بر انسان ها کمک بکنه.
اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار افزایش مشکلات اقتصادی مردم و فقر، حکومت طالبان ممنوعیت ها و محدودیت های را وضع کردند که ظاهرا در کنار دیگر بخش ها روی کاروبار محلات تفریح و رفتن مردم و خانواده ها به محلات تفریح تاثیر منفی گذاشته است. ممنوعیت رفتن زنان و دختران به محلات و پارک های تفریحی و ممنوعیت اجرا و پخش موسیقی از جمله ممنوعیت های حکومت طالبانند که در بخش تفریح و سرگرمی مردم وضع کردند. به اساس معلومات شهروالی حکومت طالبان در کابل، در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی در کابل فعال است و تلاش ها برای ساخت دیگر پارک ها هم ادامه دارد.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم، هر سال 6 ماه برای معلولین میتدیگه کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیست. نمو شش ماه را میتن خلاص دیگه. پار خودم میتن شش ماه دمای اصد دارد. پیرو سالان دمای اصد دیگه. کدام گفتی نیست. امیرا بگین اگر پرام میتن بتنم میتن من برمین بیچار از انا اولاد داریم. چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه. خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن. معاشات معلولین را پرداخت نمیکنه.
ما که هستیم معلول هم هستیم. معاش معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاش معلول ما را بتن مقدمی گذاره کنیم.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم و پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟